أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغلقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فبالحق أنزلناه فبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موك ونزلناه تنزيلا. یکی از مهمترین عناصر محوری مسائل مکه همون جریان وحی نبوت بود. بعد اینکه ذات اقدس اله جریان حقانیت قرآن کریم و وحی را تبیین کرد و به صورت جهانی تحلی فرمود در آیه 88 همین سوره که لئن قل لئن اجتمع فی الانس و الجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. انکار اونها را ذکر فرمود از یک طرف، پیشنهاد معجزاتی را از اونها ذکر کرد، پاسخ کافی به این پیشنهاد عطا کرد، بعد جریان وجود بارک موسی کلیم و عناد فرعون را ذکر کرد درباریان فرعون، با اینکه اینها معجزات بیان و شفاف را دیدن معذاره که ایمان نیاوردن. بعد فرمود به اینکه علم به تنهایی برای تأمین سعادت و فلاح کافی نیست، ولو انسان معجزات را هم به صورت شفاف ببیند، زیرا کار به دست عقل عملی است، یعنی عقلی که به او به در رحمان و اکتسب الجنان. گرچه ادراک به عهده عقل نظری است ولی کار به عهده عقل عملی است. تا انسان این دو نیرو را تعدیل نکند، تربیت نکند، به مقصد نمیرسد. بنابراین با ارائه معجزات شفاف ممکن است کسی ایمان نیاورد. سرش آن است که تصمیم را عقل عملی میگیرد، درک را عقل نظری دارد. یعنی همونطوری تو بحث‌های قبل گذشت، ما در مسئله حس، در نشأه حس، بعضی از قوای منعهده‌دار ادراکن مثل سمع و بصر، بعضی از قوای منعهده‌دار کارن مثل دست و پا. دست و پا گرچه نمی فهمند و چشم و گوش می بینند و ادراک می کنند، لیکن رهبری علمی به عهده چشم و گوش است، رهروی عملی به عهده دست و پاست. حالا اگه دست و پا فلج بود، خب دیدن اثر ندارد، دیدن نیمی از جریان رو به عهده می گیرد. عمل مال دست و پاست، این مال نشأه حس و بدن ما. در درون ما هم بشر هیزن، اون چراغ هدایت به عهده عقل نظری است که می فهمد، برهان قامو کند با دلیل عقلی، با دلیل نقلی که چی حق است. کارهای جزم به عهده اوست. این عقل نظری می تواند زیر مجموعه خود را رهبری کند، یعنی احساس را، تخیل را، توهم را رهبری کند، اونا به امامت عقل نظری یعنی اندیشه برهانی حرکت کند. اما عزم و اراده و نیت و اخلاص و امثال ذلک که به عهده اندیشه نیست. ممکن است او بداند که ریا محرم است، به انسان مرائی عذاب می‌بیند، اما در موقع عمل اون که ریا می‌کند اون نیروی عملی است نه نیروی علمی، اون که اخلاص می‌ورزد نیروی عملی است نه نیروی علمی. این عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوس و الجنان اگر تربیت شده واقعا عقل عملی شد، این هم اهل اراده است، ایمان است، اخلاص است به مانند. اما اگر کار را از عقل عملی گرفتن، به شهوت و غضب دادن، اون هم ریا می کند، هم بیراهه می رود، هم باطل می طلبد به مانند. چه اینکه اگر در بخش اندیشه کار ادراکی و فتوا را بالاخره از عقل نظری بگیرند به دست وهم و خیال بسپارند، اون انسان خیالاندیش یا متوهم برابر خیال و وهمش فتوا میدهد. تضا فرمود به اینکه موسی کریم سلام الله علیه به او به فرعون فرمود مطلب برای تو به صورت آفتابی روشن شد ولی ایمان نمی آوری. سرشون بله، خب چون ایمان محصول علم است، البته علم را در بخشای دیگر فرمودن، چون علم مقدم است برای عمل اگر ایمان، و اگر به این ایمان منتهی نشه حجت علی شخص است، نل شخص. علم ما ابزار کار دیگه. خب اون چی که به اندیشه برمیگرده عقل نظری است. انسان در حقیقت خود انسان است که کار میکند. انسان اگر چونچه با برهان مطلب را بخواد بفهمه، این عقل نظریش تعیین میشه. اما اون موعظه ها و اینها انسان را تو بخش عقل عملی یاری میکنه که او در تصمیم گیری موفق بشه. کار را که در همون مثال ظاهری دست که کار نمی کند، کار را نفس می کند با دست. درک مال چشم و گوش نیست، نفس است با چشم و گوش. در جریان درون هم اینچنین است، اندیشه مال نفس است منتها با نیروی عقل نظری. اراده و تصمیم و اخلاص مال نفس است منتها با نیروی عقل عملی. این موعظه، تذکر، نصیحت نفس را در بخش عقل عملی تقویت میکند. خب بر علم او نمیافزاید ولی بر گرایش او میافزاید. فرعون بعد از اینکه حجت الهی بالغ شد و عالمن آمدن بیراه رفت، به این فکر افتاد که وجود مبارک موسی کلیم و مؤمنان را از سرزمین مصر بیرون کند، اینا را برکند، استفزاز کند، استخفاف کند، اینا را از سرزمین نعمیس بردارد. فمود فعرادن یستفزه هم من الارض، این ارض معهود همون زمین مصر است. فاغرقناه و من معه جمیعا، که جریان غرب را در بخشی از سوال قبلی فرمود، لبن همچین در بحثهای بعدی خواهد آمد که ذات اقدس الله به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دستور داد که شبونگاه با همراهان حرکت بکن. بعد وقتی هم که به کنار رود نیل رسیدن، اون حادثه پیش آمد که فهمود فضر به اساکن بحر. فاغرقناه و من معه جمیعا، اونجا فهمود فاخذناه و من نبذناه فی الیم فغشیه هم من الیم ما غشیه هم. اونگاه فرمود به قولنا من بعدهی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، ما بعد از غرق فرعون به بنی اسرائیل گفتیم وارد و سرزمین بشید. این ارض دوم همون سرزمین شام است، غیر از اون الارض اول است که معهود است و سرزمین مصر. در این که اینها بالاخره دوباره به مصر برگشتند یا برنگشتند، و اگر به مصر برگشتن راه برگشتشون به مصر چی بود؟ راه خروج از مصر به وسیله فضر به اساکل بحر، جاده خشکی در دریا پیدا شده، اینا رفتن. برگشتن چگونه برگشتن، کی برگشتن، اون فعلا روشن نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 137 مقداری از این مباحث گذشت. آیه 137 سوره مبارکه اعراف این است: بعد از اینکه فرمود فانتقم نامنهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین، اونگاه فرمود و اورقنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. ما این بنی اسرائیلی که مؤمنان به موسی کریم سلام الله علیه بودند و مستضعف بودند، یعنی درباریان فرعون اینها را ضعیف کرده بودند، شرق و غرب اون منطقه را ما در اختیار اینها قرار دادیم. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون. اونجا شاید تا حدودی بحث شده باشد که آیا اینها به مصر برگشتند یا نه. این مشارق و الارض و مغارب ها در بخش خاورمیانه به کدوم قسمت برمیگردد؟ ولی به هر تقدیر در سرزمین مصر، در سرزمین شام اینا بنا شد مستقر بشن. اینا گفتن که ما وارد اون سرزمین نمیشیم، برای که اونجا خطر مرگ هست، که در اذهب انت و ربک فقاتنا هاهنا قاعدون، در زیل اون آیه مطرح است. بعد فرمود به این که این برای اسرائیل الان وارد سرزمین مصر شدن. فیضا جا وعد الاخره، که غالب مفسران این رو وعد الاخر را جریان قیامت ذکر کردن. از این جئنا بکم لفیفا خواستن کمک بگیرن، که این نظیر همون آیه سوره مبارکه زابقه است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، ما همه شما رو اون روز جمع میکنیم. ولی نظر سیدن استاد زمان لعله این است که این وعد الاخری که در این بخش پایانی سوره مبارکه اسراء است به همون بخش آغازین این سوره برمیگرده. در اوائل همین سوره مبارکه اسراء دو تا وعده بود که فرمود اگر وعده دوم آمد یسوع وجوهکم بمانندون. آیه هفت همین سوره مبارکه اسراء این بود: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها و ازا جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخل المسجده کما دخلوه اول مره. اگر این وعد دوم آمد یه عذاب سنگینی هم نسبت به شما بنی اسرائیل خواهد شد. ظاهر ایشون فرم غالب مفسران این وعد الاخره را قیامت دانستن، اما اگر منظور از این وعد الاخره همون آیه هفت سوره مبارکه اسراء باشد، عذاب رد العجز الی السر که از محسنات بدیعی است و در قرآن از این محسن بدیعی کم استفاده نشده، این با او سازگار است که پایان سور فصل و مراحل آغازین فصل برمیگردد که به جنبندی نزدیک میشه. این یک نکته. نکته دیگر این که اگر این وعد الاخره منظور قیامت باشد، این فای تفریح خیلی جایگاهش روشن نیست. این دو نکته تو بیان سیدن استاد رضوان الله است. اما اونچه که تفسیر معروف بین اصحاب تفسیر را ترجیح میدهد این است که این وعد الاخره یک تهدیدی است نسبت به بنی اسرائیل، یه تهدیدی است که اگر بار دوم آمد ما عذاب سخت را دامنگیر شما میکنیم. و این آیه محل بحث نسبت به بنی اسرائیل تهدید نیست. این یکی. و ثانیاً واژه لفیف مناسب با هم مسئله یوم الجمع است که ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم، این دیگه مناسب با وعد دوم نیست. بنابراین اون تفسیر رائج شاید اقرب به ذهن بیاید. اونگاه چون محور اصلی، یکی از محورهای اصلی مسائل مکه همون جریان وحی و نبوت بود، دوباره برمیگردن میفرمان به این که بالحق انزلناه و بالحق نزل. این کتاب صدر و ساقش حقه، هم ما حق فرستادیم هم تو حق گرفتی. این بالحق چه به معنای مصاحبه باشه چه به معنای ملابسه باشه، این قرآن پوشیده به حق است یا پیچیده به حق است. وقتی پوشیده به حق باشد یا پیچیده به حق باشد، چیزی غیر از حق نمیتواند به حرم امن قرآن راه پیدا کند. برای اینکه ذات اقدس الله حق و باطل را در سوره انبیا معرفی کرده، و هر وقت باطل خواست به جنگ حق برود، حق باطل را سرکوب می کند، مغز کوب می کند. اگر باطل را مغز کوب شد، دیگه جا برای باطل نمی ماند. همون اوائل سوره مبارکه انبیا به این صورت فرمود که اگر باطل بیاید، حق بیاید، فیدمغ و آیه 18 سوره مبارکه انبیا، بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه، دماغش در میاد. دماغ یعنی مغز. باطل اگر بخواهد به سراغ حق برود، جلو حق را بگیرد، خدا می فهمد ما به وسیله حق باطل را مغز کوب می کنیم. فیدمغه، دماغش در میاره، یعنی مغزشو. فیضاه و زاهق. پس باطل به حرم امن حق راه ندارد. این بای در بلحق که بلحق انزلناهو، چه بای مصاحبه باشد، چه بای ملابسه، چه به این معنا باشد که قرآن در صحابت حق است، یا به این معنا باشد قرآن در پوشش حق است، باطل به هیچ وجه راه ندارد، بلکه سرکوب می شود. نتیجه سرکوب شدن باطل در برخورد با حق را در سوره مبارکه فصلت مشخص فرمود. در سوره فصلت آیه 42 به این صورت است: و انه لکتاب عزیز و لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. این لا یأتیه الباطل از سنخ نفی حقیقت است، یعنی از باطل راه برای این ورود به مرز حق ندارد، نه از جلو میتونه بیاد، نه از پشت سر میتونه بیاد، برای اینکه هر طرف بیاد مغز کوب میشه، نه در عصر خود میتونه بیاد، نه در اعصار دیانده. قرآن اون وقتی که آمده لا یأتیه الباطل در پیش روی او، بعد از اینکه نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت شد، بعدن هم باطل به طرف حق نخواهد آمد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه، نه در عصر نزول بعد، ولا من خلفه. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید. خب این قرآن که محفوف به حق است، در صحابت حق است یا در لباس حق است، این چنین نیست که ظاهر قرآن محفوف باشد باطن نباشد. ما این چنین نمونه ای نداریم که یک لباسی داشته باشیم که ظاهر و باطن هر دو رو بپوشونه. ما اون چی که درک عادی ماست و از این کلمه بای ملابسه برمی آید، این با اون هنر را ندارد که اون معنای دقیق قرآن را به ما بفهماند. ما این بای ملابسه را کجا بکاریم داریم؟ اگر یک چیزی لباس شیء دیگر باشد و اون متلبس به این باشد، این بار به کار می‌بریم. اگر ظرفی را با لباس بارچی پوشندن، پیچیدن یا پوشندن، بدن انسان را با لباس پوشندن، این بار به کار می‌بریم. اما وقتی این ظاهر برداشته شد، این لباس اون قدرت را ندارد که بین پوست و گوشت اونجا هم لباس باشه، بین گوشت و استخوان اونجا هم لباس باشه، در درون پوست و همچنین در درون گوشت و همچنین در درون استخوان لباس باشه. این کار از لباس ساخته نیست، این کار از کسی ساخته است که فیض او هم این چنینه. خود خدای سبحان اون دو منطقه ممنوعه که جا برای بحث نیست، اون منطقه ممنوع رو بحث نمیتونیم بکنیم. یعنی مقام هویت مطلقه که ذات اقدس الهی است، در دسترس احدی نیست، یک صفات ذات که عین ذات است، اون منطقه ممنوع است که در دسترس احادیث دو در تمام مباحث و گفته‌ها و نوشته‌ها حواس شریفتون باشه که وارد این دو تا منطقه ممنوع نمی‌شود شد نشده اند. اینا فایده دارد. این میمونیم منطقه سوم که فیض حق است و وجه الله است که فرمودن اینما تولو بسم وجه الله و معکم اینما کنتم. این وجه الله فیض خداست و ممکن الوجود است و قائم به ذات اقدس اله. این وجه الله داخل فل اشیاء لا بالممازجه. نباید گفت چون هوه هست هوه به الله برمیگردد، یا معاذ الله خود الله داخل فل اشیاء است. این هوه که ضمیر است ما را فریب نده. هوه گرچه به الله برمیگرده ولی محور اتحاد موضوع و محمول را محمول معین میکند نه موضوع. قد مر غیر مره که این دعای نورانی جوشن کبیر و مانند اون ده ها بار این ضمیر به الله برمیگرده. بعد بگیم او شافی است، او رازق است، او قابض است، او باسط است، او آخذ است، او معطی است، او محیی است و مانند اون. اما معناش این نیست که موضوع و محمول با هم در مقام ذات متحدند، چون اگر در مقام ذات متحد باشند این محمول متغیر است. قد یقبض قد لا یقبض، قد یحیی قد لا یحیی، قد یشفی قد لا یشفی، قد یرزق قد لا یرزق. اگر این محمول با ذات متحد باشه، چون محمول زوال پذیر است، معاذ الله ذات هم باید مشکل داشته باشه. بنابراین این محمول های متغیر ممکن با وجه الله متحدن، نه با خود ذات یا با اسماء با صفات ذاتیه. این دوتا منطقه وقتی دورش سیم خاردار کشیدیم در بحث مواظب بودیم وارد این حرم امن نشدیم، میمونه وجه الله. حالا این وجه الله داخل فی الاشیاء لا بالمازجه، این جزء ترجیع بند روایات است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. نه دو جا، نه ده جا، نه بیست جا این مضمون هست، تو ادعیه هست، تو اذکار هست، تو روایات هست. مع کل شیء لا بامتزاج، غیر کل شیء لا بمواینه، داخل فی الاشیاء لا بمازجه، فوه فی الاشیاء والج و لیس منها بخارج. اینا فراوانه. ما اگر بفهمیم چگونه وجه الله تو اشیاست و چیزی برای اشیا نمیمونه، اونگاه میفهمیم چگونه حق تو قرآن است و چیزی غیر از حق تو قرآن نیست. بیان و ذالک اینه، اگر هوه فی الاشیاء والج یا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، اگر شما یه قطره آب را گفتید فیض خدا اون وجه الله داخل در این قطره است، خب داخل در این قطره است، این قطره شده دو تا نصف. این الاشیاء که جمع محلا با الافلام است اون دو نصف را میگیرد یا نه؟ اگر وجه خدا تو اشیاء هست لا بالممازجه، تو یه قطره آب هست. این یه قطره آب رو ما دو قسم کردیم چون او داخل در اینه. حالا تو کل واحد از این نصفین که مشمول الاشیا هستن اون داخل است یا نه؟ یقینا هست. حالا این کل واحد از این دو جز شدن دو جز دیگر، جمعا شده چهار جز، باز وارج فی الاشیا یا نه؟ شما تا هر اندازه که جز الهیت جزا به شما اجازه داد برید، این وال جون فل اشیاء لا بالمازجه هست، داخل فل اشیاء لا بالمازجه هست. به هر جا برید باید در درون او وجه الله را پیدا کنید. بعد سرانجام ناچارید بگید که سراسر عالم میشه وجه الله، ما چیزی به نام آب و در و دیوار نداریم. مثل اینکه شما اگر یک بسته کاموای خوب داشته باشید، این رو به صورت ژاکت یا بلوز خوب در بیاره با وفنده، یه جاش آستین میکنه، یه جاش یقه میکنه، یه جاش پشت میکنه، یه جاش سجلو میکنه، بعد گل و بوته بهش بده، عکس درخت بهش میکشه، عکس ما رو عقرب ممکنه بکشه، عکس گل و بوته بکشه. این یه نخ است که هر لحظه به شکلی بوته عیار در آمد. وقتی بافنده رو بافت میشه بلوز یا ژاکت، آستین و دست و جلو و دنبال و گل و بوته. برگرده باز کنه میشه یه مش نخ. وقتی نفخ صور میشه بر میگرده، همه از بین میرن دیگه، آسمان و زمینی نیست. الان که این نخ و بافت یه جا شده آسمان، یه جا شد زمین. این چنین نیست که زمین یه حقیقتی باشد، وجه الله تو این حقیقت باشد، دن این رو نیم بکند، تو اون نیم نباشد، تو این نیم نباشد، فقط بین هما باشد. این چنین نیست. اونگاه اینما تولو وجه و سم و وجه الله معناش اینه که این چیزی که شما ببینید آیت خداست. این روی اول رو بردارید، به لایه دوم برسید، آیت خداست. لایه دوم بردارید، به لایه سوم برسید، آیت خداست. چیزی در جهان پیدا نمی کنید که خدا را نشون ندهد. منتها باید کاملا این صراط مستقیم که عدد دو من شهر و احد دو من از سیف است و از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، انسان باید مواظب باشد. شما در این کتاب های فارسی هم میبینید، تو نوشته های عربی هم هست. ما در تعبیرات فارسی میگوییم فرونکس موشکاف است، یعنی این عدد دو من شهر را درک میکند. این مو را که خیلی پیچیده به هم بسته است، این رو می شکافد. تو تعبیرات عربی وقتی میخوان از یه محقق نام ببرن، میگن واقع من الذین شقق و شعر، اینا مو شکافی کردن. این مو شکافی کردن یعنی این ادق من الصراط را خوب طی کردن. صراط مستقیم در بخش اندیشه ادق من الشعر است، در بخش انگیزه و عمل احد من السیف، از روی شمشیر تیز رفتن هر چه سخت باشد اینا می روند. هم انگیزهشون با احد من السیف همراه است، هم اندیشهشون با ادق من الشر. شما هر چه باز بکنی چیزی غیر از وجه الله و آیه نبینی، یعنی چیزی نیست در عالم که خدا را نشون نده. آیت هم معناش آیه بازاری نیست. آینه بازاری عبارت از اون شیشه شفاف و جیوه و اون قاب و اون چوب و اونها رو بشمن آینه. ولی قرآن که او رو آینه نمیدونه، اون صورتی که در این جلد پیدا شده اون مرآت است. یعنی ما بهی یار العاکس، نه ما بهی یار الشخص. اگر چون که مرآت است، ستام بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که با سلیمان مناظره کردین، به هر تقدیر نمونه های از این بحث قبلا گذشت. پس وجه الله تو کل اشیا هست، لابل ممازجه. این وجه الله هست که هر لحظه به شکلی بوتعیار در آمد، جن برد و نهوش. همون وجه الله وقتی به صورت قرآن در میاد، به صورت سور در میاد، به صورت آیه در میاد، این ظاهرش می پیچونه و می پوشونه. برید باطن، باطنشو می پیچونه و می پوشونه. برید باطن، باطن همین کار. اگر گفته شد قل قرآن و علاب اربع علال عبارات و اشارات و لطائف و الحقائق، تو همه که روایت هم از وجود مبارک سید شهده، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و سلم شد، در هر مرحله از مراحل قرآن شما برید، هم می پوشانه هم می پیچونه. اگر گفته شد حبل متین است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، در هر مرحله بالحق انزل الله و بالحق نزل. لذا اگر کسی اهل قرآن باشه جز حق چیزی نمیده. این حق است متجلی، این حق است متبلور. اومد اون خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه دارد، خدای سبحان در کتابش تجلی کرده، تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یراه. خدای سبحان در کتابش برای بندگان تجلی کرده ولی خب نمی‌بینند. لذا این با لغت اون قدرت را ندارد که این حرفها را بیان کنه. برای اینکه عرب چه مقدار مگر این الفاظ وضع کرده بود. این میگفت با برای مصاحبه است یا برای ملابسه. خب ملابسه یه همین لباس و بدن رو با میشه فهمون. اما یه قدی جلوتر درون پوست، درون گوش، درون استخوان، فواصل بین اینها، بالای اینها، پایین اینها رو که لباس نمیپوشونه. این بایی که در بالحق انزل اللهو و بالحق نزل آمده، یعنی صدر و ساقی این حق باز کنی یه حق محض است، ببندی شکن شکن پیدا بشه میشه سوره و آیه و جمله و مبتدا و خبر و امثال ذلک. بالحق انزلناه و بالحق نزل. و این معارف بلند وقتی به دست یه عده‌ای که آثار تلخ کلیسا اینها را منحرف کرده در بین عرب‌ها در آمد، معاذ الله میگوین قرآن یک کتابی است و اسلام یک دینی است که از قرآن و از اسلام معاذ الله میشود محمدیسم یاد کرد. همونطوری که شما میگن کمونیسم از فلانیسم از فلانیسم، میگن این همونه. از اونجا غلطون غلطون به فارسی زبان ها هم سرایت کرده به این صورت در آمده. خودم وقتی که از مبانی خودش خبر نداشته باشه و گوشش به دیگری باشه همین در میاد. اگر قرآن بالحق انزلناه و بالحق نزل در آمد، دیگه کتاب الله است نه محمدیسم. اون کجا این کجا؟ همون رو برداشتن دیکته کردن گفتن قرآن کلام خود پیغمبره، یافته های خود پیغمبره، معاذ الله جهانبینی خود پیغمبره، معاذ الله. یعنی اساره فکر پیغمبر از جهان اینه. خب دیگران هم افکار دیگه ممکنه داشته باشن. خب با اینکه ذات اقدس اله فرمود به اینکه بالحق انزلناه و بالحق نزل، خب مرحله وسطش مما انزله الله هست یا نه؟ بارها اینجا بحث شد که قرآن را خدا آویخت نینداخت، اونجوری که باران را نازل کرد که معاذ الله قرآن را ننداخت، که قرآن را نازل کرد انزل البتر، برف و تگرگ را من جبال ینزل لکم من جبال سمائه کذا و کذا. این انزل المطر هست، انزل السلج هست، ینزل المطر هست، ینزل البرد هست، این انداختنه. اما معاذ الله قرآن را انداخت یا قرآن را آویخت؟ اگر قرآن را آویخت پس یه طرفش به دست اوست. این حدیث نورانی ثقلین همینه دیگه، فرمود اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله به عترتی احد و ما اکبر. فرمود همین قرآن احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و به ایدیکم. خب یکی دو تا روایت که نیست، این جز روایات متواتر ماست دیگر. در همه اینها فرمود یه طرفش به دست اوست. خب اگه یه طرفش به دست اوست پس او رو آویخت نه انداخت. و این حبل است، حبل انداخته مشکل خودش حل نمی کند. الان این تناب هایی که در بازار تناب فروش است، خب اعتصام به این حبلا کدوم مشکل حل کرد؟ این که خودش پاخوره، که تناب انداخته در گوشه مشکل خودش حل نمی کنه. اما تناب آویخته چون به جای بلند و مستحکم بسته است مشکل همه رو حل بکنه. این است گفتم و اعتصمو به حبل الله، چون یه طرفش به دست اوست. اگه یه طرفش به دست اوست مشکل همه رو حل میکنه دیگه. بالحق انزلناه و بالحق نزل و این احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است و طرف آخر به ایدیکم. اما در این امتداد یه سلسله اسکارد مخصوص فرمود ما فرستادیم، اونایی که از بخشی که از نزد من فرود آمده تا برسد به قلب مطهر توی پیامبر که نظر به روح الامین و علا قلب که تکون من المنظرین، ما در تمام این مقاطع دو طرف اسکورت از ملائکه فرستادیم که احد اینجا راه پیدا نکند. اون رو تو سوره مبارکه جن بیان کرد، آیه 27 به بعد سوره مبارکه جن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. فرمود ما این قرآن را که آویختیم نه انداختیم، قرآنی که نازل کردیم پیشا پیش او پشت سر او فرستادهایی را رصد فرستادیم. اینا رصدن، اینا که اهل غفلت نیستن، اینا که اهل خواب نیستن، اینا که اهل ضعف نیستن. خب این اسکورت مخصوص پیشا پیش قرآن هست، پشت سر قرآن هست. این قرآن را با این جلال و شکوه نزل به روح الامین و علا قلبک. تو بحث سوره مبارکه انعام اونجا گذشت که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کرده. یه قلبیست که 70,000 فرشته را جا میده. اونجا در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. شما همین سوره مبارکه انعام در باره نزولش این بحث را ملاحظه فرمایید که 70,000 فرشته ای رو آوردن. کجا آوردن؟ رو قلب مطهر پیامبر. یه همچه قلبیست که گنجایش 70,000 فرشته رو داره. فرشته ها هم رصدن که مبادا احدی به این قرآن دسترسی پیدا کنه و دسترسی پیدا نکرده. خود فرشته ها چی بودن؟ خود فرشته ها به سره ها اعتراف کردن، فرمودن ما کسانی هستیم که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما نتنزل الا بامر ربک. خود فرشته را شما وقتی که میخواد معنا کنید، بهترین راه برای معرفی فرشته خود قرآن کریمه. فرشته ها میگوین لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. خدا قریب رحمت کنه سیدن استاد رو. این از لطائف المیزان ایشون است. فرشته ها میگن پیشا پیش ما که مبادی اولیه است و علل است مال اوست، اونچه که متأخر از ماست آثار ماست مال اوست، اونچه که بین گذشته و آینده است مال اوست. بین گذشته و آینده کیه؟ خود اینان دیگه، چیزی برای فرشته نمیمونه. همون لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، و چیزی به نام فرشته نمیمونه. این همان است که اون فیض مثل همون کاموا که شما به صورت گلوبوته در آوردید. چیزی به نام گلوبوته تو عالم نیست، این کانواست که به این صورت در آمده. وقتی که جمع بکند و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، این گلها و بوته ها رخت بر میبنده. یوم النشور که شد دوباره اینها را باز میکنه. این یک فیض است که به این صورتی خاص در آمده، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل، اونگاه و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. تو این حق را دریافت میکنی، با مؤمنان بشارت میدی، کافران را انذار میکنی که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.